بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انجام یک سلسله کارهای با ارزش معنوی که برای همگان هم میسره، سبب میشه که انسان در عرصه محبوبیت در پیشگاه مبارک پروردگار قرار بگیره. بخشی از آیات قرآن و روایات در همین زمین است. یکی از اون آیات این آیه شریفه نورانی سوره مبارکه آل عمران، اوائل سوره، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يكي از زیباترین سخنان قرآن مجید، از آیه استفاده میشه که عده‌ای از مردم در زمان خود رسول خدا همه جا اعلام میکردن که ما خدا رو دوست داریم، برای اینکه به مردم ثابت کنه این ادعای شما ادعای درستی نیست، چون دوست داشتن خدا انسان رو مجذوب یه سلسله مسائل مثبت میکنه، آیه آمد که به این مردم بگو اگر راست میگین خدا رو دوست دارین، فتبعونی، به من اقتدا کنید، از من پیروی کنید، حرفای منو گوش بدین. من یه معلمیم که همین خدایی که میگین دوستش داریم منو فرستاده برای نجات شما، فرستاده برای سر و سامان دادن به دنیا و آخرت شما، فرستاده. خدا رو دوست داریم، بعدم کاری به کار من نداریم. خدا رو دوست داریم، اقتدای به من نمی کنید، حرفای منو گوش نمیدین. ادعای شما ثابت میکنه که نه، خدا رو دوست نداری. لازمه دوست داشتن خدا پیروی از منه. اگر پیروی کردید یحببکم الله، شما در عرصه محبوبیت قرار میگیرید. چه جایگاه عظیمی پیغمبر اکرم پیش پروردگار داره که هر کی به او اقتدا بکنه میشه محبوب خدا. خیلی حرفه. یعنی کار یک انسان به کجا رسیده که اگر کسی به او اقتدا نکنه اصلا محبوب خدا نمیشه. وقتی هم این سرمایه با آدم نباشه، حالا خرابی دنیا که یه طرف، مرگ خوبی، برزخ خوبی و قیامت خوبی انسان نخواهد داشت. یه آیه در سوره یاسین داریم: یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. اندوه باد، افسوس باد، حسرت باد بر یه عده‌ای که من برای نجاتشون و آبادی دنیا و آخرتشون پیغمبر فرستادم، ولی پیغمبر رو مسخره کردم. بالاترین نوع مسخره اینه که پیغمبر منو به یه سلسله واقعیات دعوت کنه و من نپذیرم. این بالاترین راه مسخر است. نه اینکه حالا تو کوچه پیغمبر رو ببینه به دهنکجی بکنه. این مسئله خیلی عجیبه که محبوب خدا شدن در گرو اقتدای به پیغمبر اسلامه. بلا بخواهید عظمت رسول خدا رو ببینید، آیات گوناگونی رو باید در قرآن مورد دقت قرار بدین. آیاتی که در نشون دادن شخصیت پیغمبر اکرم بهت‌آوره. اگر محبوب خدا شدید از این راه، از راه اطاعت از پیغمبر، یغفر لکم ذنوبکم، اینم خیلی عجیبه. اطاعت از پیغمبر شما رو در عرصه محبوبیت خدا قرار میده، شما میشین محبوب خدا. به احترام اطاعت از پیغمبر، یغفر لکم ذنوبکم، حاضرم از همه گناهانتون چشم بپوشم. البته گناهانی که بین شما و بین خودم، این گناهانی هستش که حلش و آمرزشش دست خودتونه، این کاری به من نداره. بدهکاری به مردم نمیدی در گناهی، قیامت هم طلبکارت میتونه ادعای عذاب برات بکنه. اما حالی میری طلبشو میدی و عذرخواهی میکنی، بخشیده میشه. یعنی دیگه تبعاتی برای تو در قیامت نداره. البته اینجا ائمه ما بر این که ما نگران نباشیم یه مسائلی رو مطرح کردن. شیعه است، شیعه واقعیه، زندگیش نچرخید، بازار بالا و پایین شد، نه بر اساس طمع، بر اساس جریاناتی که اتفاق افتاده بدهکار شد. یه وقت یه کسی طمع میکنه که یه هفتهی میلیاردر بشه، یه کلاهبرداری هایی میکنه، بدهکار میشه و میفته زندان و بعدم همه پولا از بین رفته، نمیتونه بپردازه. اینو نمیگن ائمه ما. من آدم معقولی بودم، آدم قانعی بودم، کاسب بودم، جریانات منفی زمان به من برخورد، زد منو، جنسام نصف قیمت شد، 10 تا انبارم نداشتم، یک کاسب طبیعی بودم، ولی بده کار شدم، اهل خوردن مال مردمم نبودم، یعنی نیت مال مردم خوریم نداشتم، آدم درستی بودم، پاک بودم، ولی حالا میبینم 10 میلیون 20 میلیون بدهکار شدم، حالا نیت قطعی دارم کار کنم بدهکاریمو بدم. نشد، کارم نچرخید، مردم. حالا تکلیف من در قیامت چی میشه؟ به عنوان مال مردم خور و غارتگر و متجاوز به حقوق مردم منو به محاکمه میکشن؟ نه، به عنوان یه مؤمن با من برخورد میکنن، چیکارم میکنن؟ طلبکارم و میارن کنارم. به طلبکار میگن چقدر از این میخواستی تو دنیا؟ 10 میلیون 20 میلیون. حالا که دنیا نیست، آخرته، چی کار میخوای بکن؟ طلب منو بده، من راضی میشم. اینجا که پول نیست، از نماز و روزش برده بذار تو پرونده من. اینجا رو جواب نمیده خدا که بگه باش. یعنی مثلا برای 10 میلیون 2000 رکعت نمازشو انتقال بدم به پرونده تو یا روزهاشو. اینجا بحث عوض میشه. چقدر زیبا، الله و غفور و رحیم، یعنی این که در پایان آیه آل عمرانه، والله غفور و رحیم که چی؟ چی رو؟ به طلبکار خطاب میرسه تو پروندت گناهانی داری؟ غیبتی کرده باشی، چشرانی کرده باشی، شهوترانی حرامی کرده باشی، داری یا نداری؟ و پرونده روشنه، به پروردگار میگه دارم. دلت میخواد گناهانت آمرزیده بشه؟ اینم جهنم، که نری جهنم. میگه چرا دلم نمیخواد؟ خطاب میرسه از این بدهکارت گذشت کن، من از گناهان تو گذشت میکنم. تسبیح. اما یادم باشه اگر یه گوینده رو منبر چنین روایتی رو گفت و این گونه توضیح نداد، منو دوچار گمان باطل نکنه که حالا من شیعه پولی شیعه رو خوردم، به جهنم که خوردم، قیامت خدا بین من و اونو تسویه میکنه. نه، اینجوری نیست. خود من باید یه آدم قابل قبولی برای خدا باشم، شیعه باشم، مؤمن باشم، نیتام درست باشه. زه به عمرم نیت مال مردم خوردن نداشتم، حالا گرفتار شدم، میخوام مال مردم رو بدم، پیش نیومد. زن و بچه‌م هم میدونن من بده کارم، بعد مردن من اونام نتونستن بپردازن، خودشون لنگ زندگی بودن. این که تو روایات ما اومده انما الاعمال بالنیات، نیت چگونه است؟ ما با نیتت باهات معامله میکن، با نیتت. حالا عجیبه که یه نفر صبح میاد رد بشه، شب میاد رد بشه، میبینه یه مجلس دینیست، میاد اتفاقا همون گوینده راجع به نماز، راجع به روزه، راجع به عبادت صحبت میکنه، اینم تحت تأثیر قرار میگیره، میبینه که 20 سال نماز نخونده، 20 سال روزه نگرفته، همین جوری که داره حرف گوینده رو گوش میده، گوینده قرآن میخونه که قیامت یه عده ای رو میبرن جهنم، تو سوره مدثر کارگردونای دوزخ میگن چی شد گذرت افتاد به جهنم، میگه من 4 تا مشکل داشتم که گیرم انداخت. 1، اهل نماز نبودم، لم نکومن المصلی، نه همون جوری که پای منبر داره گوش میده و آیه رو گوش میده و روایت رو گوش میده، سرش پایین، آروم آروم اشکش میریزه و میگه پروردگارا نفهمیدم، اشتباه کردم، من از این جلسه برم هیچکی هم که نمیدونه من 20 سال نماز نخوندم، روزه نگرفتم، وانمودم نکردم به زن و بچه‌م که اونام بفهمن من بی نماز و بی روزه بودم، ولی از این جلسه که رفتم، از امروز این 20 سال نماز قضا رو شروع میکنم، نیتشم درسته، جدیه. 20 ماه هم حالا قضای روزه ها رو میگیرم تا برسه به کفاره های هر یه روزش، میاد بیرون عمرش تموم میشه و دم در جلسه از دنیا میره. تکلیف این 20 سال نماز و روزه چی میشه؟ بر اساس نیتش خدا 20 سال نماز روزه رو پر میکنه تو پرونده، یعنی خونده، گرفته. اینه والله غفور رحیم. خیلی آیه عجیب. قل ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا شما خدا رو دوست دارین، فتبعون، رمز دوستی واقعی اینه که از من پیروی کنید. اینایی رو که بهتون اعلام کردم حرامه و مرتکب نشه. پیروی از پیغمبر چیه؟ همین هست، یه حراما رو مرتکب نشه، این کارای خیر رو انجام بدید، این عبادت ها رو داشته باشین در حد خودتون. امام صادق می فرماید دین آسانه، کسی رو دعوت به دین می کنید سختگیری نکنید بهش. تازه وارد دین شده، بذارید همین نماز واجب یومیه‌شو بخونه، ماه رمضان اگه اومد سالم بود روزه بگیره، اما اینکه به 17 رکعت 30 رکعت هم شما اضافه کنید، نکنید این کار. همیشه این سفارش رو ائمه ما داشتن که دین آسانه، شما به مردم سختگیری نکنید، چون شما کاری نیستین که دخالت در دین بکنید. همونی که خدا فرموده مردم انجام بدن. به پیغمبر اکرم گفت جهاد به من تعلق نمیگیره چون من بدنشو ندارم بیام بجنگم، ضعف دارم، ناتوانم، زانو ندارم، پا ندارم. فرمود خب جهاد بر تو نیست. گفت من بیابون زندگی میکنم، چادر نشینم، اونقدر شتر و گوسفندم ندارم زکات بدم. فرمود زکات بر تو نیست، پولی نمیمونه برم مکه حج به جا بیارم. فرمود حجم بر تو نیست. گفت نهایتا یا رسول الله از این دین اسلام من یه نماز واجب شبانه روزو میخونم 17 رکعت، ماه رمضونم یه روزه میگیرم، ما بعد مردنمون کجاییم؟ یعنی فکر میکرد خیلی کم داره، راه نجات نیست. ما بعد مردنمون چیکاریم یا رسول الله؟ این بیابونی ها خیلی خودمونی با پیغمبر حرف میزدم، خیلی. پیغمبر اکرم فرمود بعد مردنت مثل این دوتا انگشتی که کنار همن کنار منی، اما سه تا کارم بکن. کچی کار کنم؟ فرمود زبونتو از خلافگویی در همه چی حفظ کن، مثل خلاف نکن. یک، خود این زمینه حرکت سعودیه، توی روایت داره ایمان کسی استوار نمیشه مگه قلبش استوار بشه، و قلب استوار نمیشه مگه زبان استوار بشه. یک، خلاف نگو. اونی که میخوای درباره مردم حتی مثبت بگی اضافه نگو. هیچکی مثل تو نیست. نه این دروغه، اینو نگو، اضافه گوییه. یا حالا همسرت، رفیقت، شریکت، همسایت یک کار بدی کرد، ناراحت شدی، بهش نگو هیچکی تو این دنیا بدتر از تو نیست. نه حالا با دو تا اشتباه که دیگه من بدترین ها نمیشم، محدود بودم اشتباه کردم. حالا اگه یه عالم دین یه اشتباهی دیدی علنی هست اومد اشتباه کرد، نشین این ور اونور بگو اینا کلشون همینن. این حرف درستیه، یعنی کل آخوندا از دم جهنمی هن، بیدین هن. خلاف نگو، نگو داری تو خیابون و تو کوچه رد میشه یه ساختمون نوساز دو سه طبقه رو میبینی، به رفیقت نگو دوزی ببین چی کار میکنه. من باهاش بودی که دوزی کرده؟ خلاف نگو. ولی یعنی از کل دین من یه نماز میخونی و یه روزه میگیری، چی دیگه هم به یه تعلق نمیگیره؟ خب نگیره. اما این که نگران قیامتتی که چی میشه، میگم نگران نباش، قیامت مثل این دوتا انگوشت من که کناره من، کنار منی، زبونتون گردم. یه رفیق داشتم میومد این جلسات و هم مارمزون محرم مرحوم شده، دامادش به من گفت که این نماز جماعت شب ترک نمیشد. یه بار چون با هم زندگی میکردیم دو طبقه، دیدم دیگه نمیره نماز، دماغ شر دیگه نماز نمیره، گفت به اینا دیگه نمیشه اقتدا کرد. چون یکی به من گفت پسر این پیش نمازه 60 میلیون از ادارهشون با چینش و یه سلسله مسائل و سند به جیب زده، 60 میلیون، 10 میلیونش هم داده به باباش. و بهش گفتم به این راحتی قبول نکن. گفت نه، من نمیبینی چه خبره. گفت سوار موتورم شدم اومدم در خونم پیش نمازه، در زدم اومدم در، منو شناخت. گفتم باید بیام تو. گفت بفرم. چایی آورد و به میوه مختصری آورد. گفتم پدرزن من این جور میگه. گفت مشکل اینی، ناراحت نباش، یه نفرم کمتر پشتر من اقتدا کنه، بار قیامت من کمتره، حالا فعلا بخور میوتو. رفت یه سینی چایی آورد، دو تا چایی، یکی من یکی خودش، 3 تا دونم شناسنامه تو سینی بود. گفت اینا رو برد و واکن. گفت دو تا شبا کردم، دیدم دو تا دختر 8-9 ساله داره. یکی شبا کردم، گفت تا بخونی من صاحب شناسنامه رو میارم. رفت یه پسر 10-11 ماهه بغلش بود و برد گذاشتم سینی. گفت به خدا من هم یه دونه پسر رو دارم، زبونش هم وا نشده، ولی ازش بپرس 60 میلیون رو چجوری دزدید. خلاف نگو. بردن خوردن، کی برد و خورد؟ بردن و خوردن یعنی بالا تا پایین. گفت زبونتو نگرده. دو، شکمتو نگرد و یه لقمه حرام توش نیفته. 3، شهوتت هم نگردار به حرام آلوده نشه. همین، تو دیندار واقعی هستی. اون نمازتو، روزتو، زبونتو، شکمتو، شهوتت، تو قیامت با من. دین آسونه، به مردم سخت نگیرید. خدایا پرونده خوبی نداریم پیش تو. ما به خاطر این پروندهمون واقعا محتاج رحمت و مغفرت تو. یعنی گداییم، گدا. تو هم که خودت تو قرآن به پیغمبرت گفتی گدا اومد در خونت، ردش نکن، داد سرش نکش. اما سائله فلا تنهر، با گدا تلخ حرف نزن. حتی به پیغمبر میگه اگه گدا اومد مشکلشو گفت نداشتی، زبون تو به محبت واکن، بگو دوباره بیا انشالله خدا حل میکنه. تلخ با گدا حرف نزد، این دستور خودته. خدایا ما گداییم، خیلی هم گداییم. خدایا تو بنا ندادی گدا رو رد کنی. خدایا شب شهادت زین العابدین، کنار دروازه شام یه پیرمردی اومد جلوی مرکب زین العابدین رو گرفت، هرچی از دهنش در اومد گفت. امام ردش نکرد، فقط گوش داد. بهش نگو دهنتو به من، بی تربیت، بی ادب، صبر کن، بذار ببینیم داستان به کجا میکشه، زود از کوره در نرو. امام گوش داد. دریوریاش که تموم شد خیلی آروم فرمود هل قرأت القرآن؟ پیر مرد قرآن خوندی؟ گفت بله، من همیشه قرآن میخونم. این آیه رو خوندی؟ و آت زل قربا حقه؟ گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول؟ گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القرب. گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت جوان ادامه نده. فرمود چرا؟ گو این آیاتی که میخونی در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده، برای چی تو میخونی؟ فرمود پیر مرد پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی ندارد. جوان کی هستی؟ فرمود انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت خاک بر دهن من، بابات کجاست؟ فرمود پیرمرد با ما هم سفره، سر تو بلند کن. ما با این مرکب اومدیم، بابای من مرکبش نیزه است، افتاد تو مردم. سنگ نزنید، بد نگیم، ما رو به اشتباه انداختن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا أيد واحفظ إمام زماننا.